کنن و اون رفتار رو دیگه دارن به صورت اتوماتیک انجام میدن، یعنی انقدر تکرار شده که جز خزانه رفتارهای کودک شده و کودک به طور اتوماتیک داره اون رفتار رو انجام میده، یعنی دیگه از اونجا به بعد شما میتونید به مرور فاصله بگیرید ازش و اجازه بدید که به تنهایی و بدون کمک شما اون کارها رو انجام بده. ولی اگر احساس میکنید که غمگین هست بچه شما، تو مراحل اول نیاز هست به اینکه شما حضور داشته باشید، کمکش کنید، حتی فعالیت‌های لذت بخش رو خودتون بهش پیشنهاد بدید، خودتون انگیزه بدید که تو محیط‌های اجتماعی قرار بگیره و همراهش باشید. این همراهش بودن تو مراحل اول به کودک احساس امنیت میده و اینکه چیز خطرناکی وجود نداره و اگه باشه شما در کنارش هستید. ولی به مرور که در این موقعیت‌ها قرار میگیره، شما میتونید فاصلتون رو بیشتر کنید و اجازه بدید که خودش بتونه در واقع کنترل داشته باشه رو موقعیت و مهارت‌ها رو به تنهایی هم اجرا بکنه.
بله. یعنی زمان مشخصی نداره، باید ببینم که تا کی من این روند رو ادامه بدم که رفتاراش عوض بشه و هر وقت که رفتاراش عوض شد از اون زمان متوجه میشم که خب حالش بهتر شده.
بله، از حالتهای کودک، از احساساتی که داره تجربه میکنه متوجه این موضوع خواهید شد که از کجا دیگه میتونید موقعیت رو مدیریتش رو به خودش واگذار بکنید.
بله، فکر میکنم پسر منم تو موقعیتی هستش که خودم هم باید حتما حضور داشته باشم تو این پروسه، چون که خیلی گوشه‌گیر شده و خب میگم اون سوالی که کردش
بله.
که ما میبینیم یه گوشه ای از رفتارای این روزاش هستش.
درسته، ولی من توصیه میکنم اگر والدینی هستن که کودکانشون نشانه های استراب طولانی مدت رو بروز میدن، مثل ترس از خوابیدن، کابوس های شبانه، دلدردهای شدید، شب ادراری یا وابستگی شدید به والدین و یا بازی‌هایی که محتواش خشونت‌آمیزه یا دائم داره موضوع مرگ رو به نمایش میگذاره، حتما کمک‌های تخصصی دریافت بکنن، حتما با روانشناس و مشاور صحبت کنن که اونها تو طی کردن این مسیر در کنارشون باشن.
بله.
خب اگر اجازه بدید یه فاصله بدیم و برگردیم دوباره در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم. در این مورد صحبت کردیم که وقتی کودکان سوال میپرسن که آیا ما هم میمیریم، باید چطور پاسخگو باشیم و چه جوابهایی میتونه کمک کننده باشه و در واقع در این حال که درسته ولی متناسب با سطح درک کودک هست و کمک میکنه که احساس امنیتش افزایش پیدا بکنه.
بله دقیقا.
خب موافق هستید با هم یه مروری بکنیم؟
دقیقا، اتفاقا میخواستم بگم که اگر میشه یه بار راهکارهایی رو که تا الان مطرح کردین رو مرور بکنیم که دقیقا بدونم که باید چی کار بکنم.
خب پس شروع کنیم. میخوام که چند تا نکته‌ای که شما تو ذهنتون مون رو بگید و من هم به بقیهش اشاره خواهم کرد.
اولین نکته‌ای که خب تا الان متوجه شدم این بود که خب وقتی که ازم یه همچین سوالی میپرسه که ما هم میمیریم، با توجه به سنش باید جواب بدم، یعنی نباید بهش دروغ بگم، نه که دقیقاً بگم که قضیه به چه صورته، به خاطر اینکه خب اگر بهش بگم که نه ما نمیمیریم، خب چند سال دیگه خودش متوجه میشه و میگه که خب چرا دروغ گفتی اون سال. و اینکه الان گوشه گیره، باید یه جورایی بازیایی که حالا ازشون لذت میبره، کلا کارهایی که ازشون لذت میبره رو بهش پیشنهاد بدم که بیاد دوباره بازی بکنه، دوباره اون کارا رو انجام بده. تا زمانی
بعد از اینکه پاسخ سوالش رو دادیم دیگه، بعد از اینکه پاسخ سوالش رو دادیم، بعد تشویقش میکنیم که حساشو بگه و بعد بازی های مورد علاقهش رو بهش پیشنهاد
کنیم. تا زمانی که از این حالتش خارج بشه و اون نشونه های بهبودی و اینکه به حالت عادی برگشته رو من ببینم.
بله کاملا درسته. من دوست دارم یه داستانی رو بهش اشاره بکنم که این داستان رو توی کتابی خوندم و خیلی از مراجعین کودکی که مراجعه میکنن و موضوعشون دقیقا همین موضوعی که شما مطرح کردید. بله. یعنی والده میپرسن که این بچه در مورد مردن از من سوال میپرسه و من چه جوابی باید بهش بدم. من این داستان رو برای بچه ها میخونم و ازشون میخوام که یه صحنه هایی از این داستان رو یا از طریق نمایش اجرا بکنیم یا اینکه نقاشیش رو بکشیم. داستان در مورد یه لاک‌پشت کوچولویی هست که با مادرش توی یک جنگل زندگی میکرد و یک روز آسمون پر از ابرهای سیاه میشه، صداهای بلند و عجیبی از دور شنیده میشه، مثل صدای رعد یا کوبیدن چیزی به زمین، و لاک‌پشت کوچولو با چشمهای گرد و نگران سرش رو از لاکش بیرون میاره و به مادرش میگه که مامان این صداها چیه؟ ما هم میمیریم؟ مادر لاک‌پشت آروم دستش رو دور لاک‌پشت حلقه میکنه و میگه که نه عزیز دلم، ما الان اینجاییم با هم زیر این برگای بزرگ و امن و زیر این برگای بزرگ و هم با هم هستیم و گاهی وقتا این صدا توی جنگل میپیشه ولی من همیشه کنارت هستم. لاک‌پشت کوچیک میگه که اما من دیدم که پرنده ها داشتن فرار میکردن و بعضی هاشون حتی افتادن پایین. و مامان لاک‌پشت میگه که درسته، گاهی اتفاقایی میفته که غم‌انگیزه، ولی خیلی هاشو با کمک هم میتونیم حلش کنیم و ما میتونیم از خودمون مراقبت بکنیم، مثل ما که خونمون رو محکم کردیم، غذا جمع کردیم تا بتونیم تو مواقع خطر از همدیگه مراقبت کنیم. و لاک‌پشت کوچولو میگه که اگه من بترسم میتونم بیام تو بغلت؟ و مادرش میگه که بله، هر وقت خواستی میتونی بیای، ترس یعنی حواست هست، ولی ما میتونیم ترس رو آروم بکنیم. چند تا نفس عمیق میکشیم، برای هم قصه تعریف میکنیم، نقاشی میکشیم و اون شب با وجود صداهای بلند لاک‌پشت کوچولو و مادرش کنار هم موندن. ترس هنوز بود ولی لاک‌پشت کوچولو احساس میکرد که دیگه تنها نیست. خب داستانهای از این دست داره به والد در واقع این رو آموزش میده که احساسات منفی کودکان رو به رسمیت بشناسه.
چقدر جالب که دقیقاً اون سوالی که پرسیده بود سوالی بود که پسر منم همونو دقیقاً پرسیده بود.
بله. این که ما میترسیم.
بله.
این که در این شرایط میترسی کاملاً طبیعیه. ولی بعد میریم قسمت امیدوارکننده ماجرا رو میگیم. این که در کنار هم هستیم، ما از تو مراقبت میکنیم، خونمون رو امن میکنیم و وسایل مورد نیازمون تو شرایط بحران در کنارمون هست. اینها به کودکان احساس امنیت میده و اینکه تو مواقع بحران هر زمان که ترسیدی یا هر زمان که صدای تو رو ترسوند میتونی نزدیک من باشی، حتی میتونی بغل من باشی، در آغوش من باشی. اینها میتونه به احساس امنیت کودک رو بالا ببره.
یه جایی نوشته بود که وقتی که خب فرزندمون میترسه بهتره که نباید بهش بگیم که نترس، چون فایده ای نداره.
بله.
بیشتر باید حواسشو با یه چیز دیگه پرت بکنیم، درسته؟
اولش بهش میگیم که اینکه تو این شرایط ترسیدی کاملا طبیعیه.
بله.
اینکه احساس نگرانی میکنی کاملا طبیعیه. دوست داری بگی تو ذهنت چی میگذره؟ دوست داری بگی از چی بیشتر ترسیدی؟ بله. میخوای در موردش با من حرف بزنی؟ یعنی اول بهش این فرصت رو بدیم که در مورد احساس ترسش صحبت کنه و حتما چند تا روش برای این که بتونه احساسش رو مدیریت بکنه بهش آموزش بدیم. دوست داری الان با این اسباب بازی بازی کنیم؟ ببینیم ترسمون کم میشه یا نه. دلت میخواد ترسمون رو نقاشی کنیم؟ شاید ترسمون کمتر شد، یا بیا الان با هم دیگه چند تا نفس عمیق بکشیم. این به ما کمک میکنه که احساس ترسمون کمتر بشه. بیا با هم امتحان کنیم.
بله.
یعنی روش‌های مدیریت هیجان رو هم بهش آموزش بدیم. یادمون باشه ترس یه احساس فراگیره. یعنی فقط موقعیت جنگ و بحران نیست که تو بچه‌ها احساس ترس رو ایجاد میکنه.
بله.
خیلی موقعیت‌های زیادی تو زندگی هست که میتونه این احساسات رو توی بچه‌ها ایجاد کنه و باعث بشه که در موردش صحبت کنن. ما میتونیم از اینها به عنوان فرصتی استفاده بکنیم که به کودکان مهارت یاد بدیم و این مهارت‌ها رو بچه‌ها خیلی جاهای دیگه میتونن استفاده بکنن و معمولاً افرادی که سلامت روان بیشتری دارن، با آرامش بیشتری زندگی میکنن و کودکی و نوجوانی کم تنش‌تری دارن،
بله.
افرادی هستن که با مهارت‌ترن و این مهارت‌ها رو تا حد زیادی از طریق والدین آموزش دیدن.
بله. حالا پسر من الان 4 سالشه. من باید این روش رو استفاده بکنم برای مثلا کسی که حالا 3 تا 7 سال فکر میکنم دسته بندیش هستش.
بله.
اگر مثلا بزرگتر شد یا مثلا چه میدونم من خواستم چه میدونم این راهنمایی ها رو برای کسی بگم که پسرش یا دخترش بزرگتره،
درسته،
اونا باید چی کار بکنن؟
هر چقدر که سن کودکان کمتر باشه، برای اینکه احساس امنیت بیشتری داشته باشن، وابسته ترم به والدین.
بله.
یعنی والدین نقش خیلی زیادی، نقش خیلی پررنگی تو زندگی کودک دارن و خیلی مهمه که در واقع برای اینکه بچه ها حس امنیتشون زیادتر باشه، محیط مناسبی باشه.
بله.
یعنی بیشتر از طریق اون محیطی که کودک داره توش زندگی میکنه، احساس امنیت به کودک القا میشه و ترسش از مرگ کاهش پیدا میکنه.
بله.
هر چقدر که والدین خودشون روش‌های مدیریت استراب رو بیشتر بلد باشن، هر چقدر که تنش‌های بین خودشون رو بتونن بهتر مدیریت بکنن و هر چقدر که جواب سوالات کودکان رو بتونن آگاهانه‌تر و متناسب با درک کودک بدن،
بله.
کودک حس امنیتش بیشتر خواهد شد.
بله.
خب از سن 7 سال به بعد علاوه بر این که والدین میتونن نقش مهمی تو ایجاد احساس امنیت در کودک داشته باشن، محیط‌های دیگه، محیط‌های آموزشی، دوستانی که این کودک انتخاب میکنه، اونا هم نقش مهمی دارن و دیگه بچه‌ها به سنی رسیدن که جواب یه سری سوالات رو خودشون میتونن به خودشون بدن و دیگه وابسته به والدین نیستن. توصیه میشه که از سن 7 سال به بعد علاوه بر این که والدین تلاش میکنن که حس امنیت رو به کودک بدن، منابع مناسبی هم در اختیارش بگذارن که آگاهیش افزایش پیدا بکنه.
بله.
و راهکارهای مدیریت هیجان رو متناسب با سن کودک سعی کنن که بهش آموزش بدن. اینها قطعات همون پازلی هستن که در موردش تایم قبل صحبت کردیم.
بله. و فکر میکنم یکم مهمترین کارهایی که ما باید توی این موقعیت ها انجام بدیم به عنوان والدین یک کودک اینه که خب ما اول از همه باید خودمون رو کنترل بکنیم و سعی بکنیم که اون اگر احساس ترسی داریم اون احساس ترس رو به کودک منتقل نکنیم.
بله دقیقاً.
و با این روش ها موقعیت رو یه جورایی کنترل بکنیم.
بله دقیقاً. همطور که گفتم هر چقدر که سن بچه‌ها کمتر باشه، تو مدیریت احساس استراب و عدم امنیت به والدین بیشتر متکی هستن. خب من دوست داشتم بازم فرصت می بود و بیشتر در این مورد صحبت می‌کردیم، ولی تایم برنامه تموم شده و من تشکر میکنم از همراهی شما در این اتاق درمان.
من ممنونم از شما. الان متوجه شدم که خب با صبر و با آرامش باید جواب بدم و سعی بکنم که یه جورایی ترسش رو نادیده نگیرم.
همینطوره. بله دقیقاً. حسن ختام خوبی بود. باز هم ممنونم از شما. شما و شنوندگان محترم رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
متشکرم.
یکی از مایوس کننده ترین قسمت های بزرگ سالی اونجاست که از روزی به بعد میفهمی تو یه بچه هستی که فقط قد کشیدی. گاهی میشه زندگی رو جور دیگه ای دید، یک تکرار تکراری در چرخه‌ای جدید. فردا یه روز دیگه است، اما شاید اون رو هم پیش از این زندگی کردیم. تا فردا، خدا نگهدارتون.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
زندگی.
پنجره‌ای به سوی جهان شگفتی‌ها.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام و درود، شما همراه برنامه ذهن مغز زندگی هستید. من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مشاور و مجری کارشناس برنامه ذهن مغز زندگی هستم. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر سعید صادقی، متخصص روانشناسی شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشکده مغز و شناخت دانشگاه شهید بهشتی هستم و قصد دارم با حضور آقای دکتر به موضوع تأثیر ابزار دیجیتال بر فرایند رشد شناختی کودکان بپردازیم. آقای دکتر صادقی سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سرکار خانم قندانی و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. پیش از اینکه من سوالات برنامه رو آغاز بکنم، از شما خواهش میکنم که در مورد رشد شناختی کودکان یه توضیح اجمالی بدید برای من و شنوندگان که بیشتر با این مفهوم آشنا بشیم.
بله، ما زمانی که رشد رو مورد مطالعه قرار میدیم، برای اینکه بتونیم ساده تر کنیم مراحل رشدی رو و حوزه‌های رشدی رو، معمولا تقسیم میکنیم به خطوط رشدی مختلف. برای مثال رشد حسی حرکتی، رشد اجتماعی، رشد شناختی. و رشد شناختی یکی از خطوط رشدی بسیار با اهمیته، از این نظر که پایه‌های توانمندی‌های شناختی مثل هوش، مثل حافظه، مثل توجه توی سنین بسیار پایین و در تعامل با محیط شکل میگیره. بنابراین رشد شناختی در حقیقت شالوده های روانی افراد رو شکل میدن، مهارت هایی که ما به صورت کلی رو به عنوان هوش در نظر میگیریم ولی شامل خرده مهارت های بسیار زیادی هستن.
مثلا مثل چه خرده مهارت هایی؟
برای مثال توجه، حافظه، بله. توانایی بازداری، توانایی برنامه ریزی، توانایی حل مسئله، همه اینها زیر مجموعه رشد شناختی قرار میگیره. و البته زبان که یکی از ابزارهای ارتباط ما با دنیای اطرافه و به نوعی نمود توانمندی های شناختی ما است.
آقای دکتر، در سالهای اخیر یکی از سرگرمی‌های کودکان و حتی گاهی وقتا نوزادان استفاده از صفحات نمایشگر و دیجیتال به ویژه موبایل هست. با توجه به رشد شناختی کودکان بهتر هست این ابزار از چه سن و سالی در اختیار کودکان قرار بگیره؟
من میخوام سوالتون رو یه جور دیگه و بر اساس در حقیقت نتایج مطالعات اینجوری بپرسم که آیا
بله.
ما این وسایل دیجیتال رو در اختیار کودک قرار بدیم یا ندیم؟
درسته.
این واقعا قرار دادن یا ندادنش مسئله بسیار قابل اهمیت و مسئله‌ای که از نظر علمی خیلی روش بحث انجام شده. بسته به سن کودک دستنامه ها یا گایدلاین هایی در سطح دنیا تدوین شده که پیشنهاداتی رو داشتن که بچه ها در چه سنی میتونن استفاده کنن یا چقدر استفاده داشته باشن.
بله.
انجمن های اطفال کشورهای توسعه یافته و دستورالعملی که سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده توی سالهای اخیر تاکید کردن که کودکان زیر 2 سال نباید از وسایل دیجیتال استفاده کنن، به نوعی اون رو ممنوع کردن این بچه زیر 2 سال و گفتن بچه های 2 تا 5 سال حد اکثر 1 ساعت میتونن از این وسایل استفاده کنن، صرف نظر از موبایل، تلویزیون، تبلت یا همه انواع وسایل دیجیتال، و توی اون 1 ساعت حتما باید یک والد، یک فرد بزرگسال کنار کودک بنشینه و با هم دیگه برنامه رو ببینن.
بله.
یعنی والد سعی کنه کودک رو درگیر کنه و از نظر شناختی چالش براش ایجاد کنه که به نظر تو چرا این اتفاق افتاد، چرا این شخصیت داستان الان ناراحت شد، تو اگه به جاش بودی چی کار میکردیم، به اصطلاح با هم دیگه ببینن برنامه رو
و کمک بکنه به فهم بهتر اون
دقیقاً همینطور. چرا؟ چون مطالعات علمی نشون دادن که توی سنین قبل از مدرسه، سنین 2-3 سالگی بچه ها توانایی تمیز بین واقعیت و تخیل رو ندارن و حتی پایه های توجه و حافظه انقدر رشد پیدا نکرده که بچه بتونه اون داستانی که ورای این نمایشی که داره میبینه رو استنباط کنه و یه برداشتی داشته باشه. و حتما والدین باید کنار کودک باشن. روی محتواش خیلی بحث هست که اگر زمان بود جلوتر در موردش صحبت میکنم باید چه کیفیتی داشته باشه. و برای بچه های 5 تا 17 سال یا بهتر بگیم نوجوان ها این دستورالعمل ها به ما میگن که حد اکثر روزی 2 ساعت
درسته.
بیشتر از اون میتونه آسیب زننده باشه از نظر رشد شناختی و اجتماعی توی گروه های سنی مختلف.
خب استفاده از این محتواهای دیجیتال چه تأثیری میتونه بر فرایند رشد شناختی و کالپلت های مغزی کودکان داشته باشه؟ من میخوام ببینم دقیقا چه آسیبی رو وارد میکنه.
بله، ببینید استفاده از وسایل دیجیتال به خودی خود مسئله آسیب زننده ای نیست، بحث سر مدت استفاده است.
درسته.
و نوع برنامه‌ای که بچه ها دارن از اون استفاده میکنن. خب ما امروزه متاسفانه توی کلینیک با بچه های مواجه هستیم که ساعتهای بسیار زیادی پای وسایل دیجیتال قرار داده شدن، پدر و مادر شاغل بودن، پرستار گرفتن یا مادر دورکاری داشته، بچه ها روزی 5-6 ساعت، بچه 1.5 ساله، 2 ساله پای کارتون‌های مختلف گذاشتن، یا نه اصلا والد بچه رو پای وسایل دیجیتال گذاشته با هدف اینکه زبان دوم رو بیاموزه و می‌بینی بعد از 6 ماه 1 سال به کلینیک مراجعه می‌کنن، ضعفی توی مهارت‌های ارتباطی و شناختی مثل تأخیرهای کلامی، مثل ضعف توی توجه، اینها توی سطح کلینیکی کاملا مشاهده میشه. مطالعات بسیار زیادی تو سال اخیر منتشر شدن که نشون میدن استفاده افراطی از وسایل دیجیتال، یعنی اون چیزی که بیشتر از سطح گایدلاین هاست، میتونه سبب بروز علائم اختلالات عصب تحولی مثل علائم شبه بیشفعالی، مثل علائم شبه اوتیسم بشه. این در شرایطی که این میزان استفاده خیلی شدید باشه. اما مطالعات دیگه‌ای که در حقیقت روی استفاده بچه ها از وسایل دیجیتال نه با این شدت، مثلا روزی بیشتر از 2 ساعت بچه ها دیدن و استفاده کردن از این وسایل دیجیتال، گزارش کردن که ضعف توی بازداری شناختی، یعنی اون سیستم مهاری مغز ما، مغز ما مثل یه اتومبیل کار میکنه، یه سیستم محرک داره که ما رو به حرکت وامی داره، یه سیستم بازدارنده داره، اون سیستم اینیبیتوری کنترل یا بازداری شناختی که باعث میشه رفتار ما منتج به یه هدف بشه. مطالعات نشون دادن که مواجهه زیاد بچه‌ها با وسایل دیجیتال میتونه باعث ضعف توی این سیستم مهاری مغز بشه، افزایش تکانشگری، تأخیرهای کلامی، ضعف توی رشد شناختی اجتماعی، درک بچه ها از قوانین اجتماعی و به نوعی کودک نسبت به همسن و سالاش از نظر اجتماعی، از نظر هیجانی خامتر به نظر میرسه.
بله. آقای دکتر، فقط یک سوال کوتاه و پاسخ کوتاه، این مطالعات در مجامع و مؤسسات دانشگاهی ما هم انجام شده؟
بله، ما در پژوهشکده علوم شناختی و مغز یک خط مطالعاتی داریم که تاثیر استفاده افراطی از وسایل دیجیتال رو روی رشد مغز و رشد شناختی بچه ها مطالعه میکنیم که مقالات بین المللی هم منتشر کردیم در این زمینه.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر صادقی، از توضیحات جناب عالی خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز همچنان با برنامه ذهن، مغز، زندگی همراه ما باشید.
امروز استفاده از وسایل دیجیتال از قبیل گوشی‌های هوشمند، تبلت و بازی‌های کامپیوتری در بین کودکان در حال افزایش است. برخی از کودکان تمایل دارند بیشتر اوقات خود را با این ابزار بگذرانند، به گونه ای که میتوان گفت کودکان گرفتار استفاده افراطی از این ابزار شدند. استفاده افراطی از وسایل دیجیتال با افزایش احتمال خطر ابتلا به اضافه وزن و چاقی، تغییر در عادات غذایی و الگوی خواب، تغییرات ساختاری در مغز، تأخیرهای حرکتی و زبانی، ضعف در دامنه واژگان، هوش کلامی و کارکردهای اجرایی مغز و همچنین مشکلات هیجانی، ارتباطی، اجتماعی و رفتاری همراه است. استفاده از گوشی و وسایل دیجیتال باعث می شود کودک زمان طولانی بدون تحرک بماند. عدم فعالیت فیزیکی موجب می شود سیستم عصبی مرکزی از نخاع تا مغز به صورت منقطع با هم ارتباط بگیرند و بر این اساس فرایند ارتباطی یک پارچه مهیا نمی شود. این انقطاع ارتباطی از نخاع تا مغز باعث اشکال در انتقال دهنده های عصبی می شود و در نتیجه سرعت فرایندهای تفکری و شناختی و حرکتی را کند می کند. استفاده از وسایل دیجیتال خصوصا در سنین اولیه تحول و رشد کودک باید محدود شود و والدین با ایجاد سبک زندگی سرشار از تعامل انسانی محیط کودک را با محرک‌های اجتماعی، شناختی، هیجانی و رفتاری غنی سازند تا کودک کمتر به سمت وسایل دیجیتال گرایش پیدا کند و از اثرات مضر استفاده از وسایل دیجیتال جلوگیری به عمل آید.
شنوندگان گرامی، از اینکه همچنان با شبکه رادیویی سلامت و برنامه ذهن مغز زندگی ما رو همراهی میکنید سپاسگزارم. همونطور که ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، با موضوع تاثیر ابزار دیجیتال بر فرآیند رشد شناختی کودکان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم و با مهمان برنامه جناب آقای دکتر سعید صادقی، متخصص روانشناسی شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه گفتگو میکنم. آقای دکتر صادقی، در ادامه خواهش میکنم به این پرسش پاسخ بدید که موبایل و صفحات نمایش دیجیتالی چه ویژگی هایی دارن که برای کودکان و حتی نوزادان جذاب هستن؟
کودکان از نظر ویژگی‌های بصری بسیار بسیار جذب وسایل دیجیتال میشن. تنوعی که توی محرک‌های بصری داره، سرعتی که این تصویرها نمایش داده میشن، همه اینها باعث میشه که این صفحات وسایل دیجیتال برای بچه‌ها جذاب باشه. در حقیقت جذابیت‌هایی که از نظر ویژگی بصری و حتی صوتی داره، شنوایی، تون صدای مختلف، نورهای مختلف و حرکات مختلفی که در حقیقت برنامه‌های مختلفی که برای بچه‌ها طراحی میشه وجود داره، این باعث میشه که بچه ها بیشتر سوق پیدا بکنن به سمت وسایل دیجیتال، ضمن این که به هر حال یه بخشش هم یادگیریه، یعنی امروزه دسترسی بچه ها به وسایل دیجیتال خیلی زیاد شده نسبت به دهه های اخیر. فراوانی این وسایل توی خونه ها زیاد شده. امروز همه خانواده ها تلویزیون دارن، والدین موبایل دارن و بچه خیلی راحت در دسترسش قرار میگیره. به نوعی میخوام بگم که در کنار ویژگی های وسایل دیجیتال، ویژگی های سبک زندگی امروز هم دارین رو در حقیقت ترویج میده. خونه های کوچیک، ضعف توی تعاملات اجتماعی، کوچک شدن خانواده ها، نبودن